خود را با سرشکم منزل سد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم، کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم.
سید المظلوم حضرت ساده سید المظلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. امشب و فردا، ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه، آسمان و زمین، انس و جن، همه در حال اندیشیدن فقط به یک شخصیت هستند، کسی که عالم اسلام و بلکه بشریت به وجود او مدیونه، کسی که بدون اقراق، بدون اینکه بخوایم یک ذره مبالغه بکنیم یا گزافه‌گویی بکنیم، وجود اسلام و محتوای اسلام یکی از پایه‌های اساسی اون این شخصیت بزرگواره، شخصیتی که فردا 25 شوال سال روز شهادتشون هست و احیاگر مذهب تشیع هستند، با هزاران حدیثی که از ایشون نقل شده، با بیش از 4000 شاگرد و شیعه و سنی هم نداشته، شیعیان و همچنین اهل سنت خودشون رو مرید امام جعفر صادق علیه السلام میدونند و او رو امام خودشون میدونند و دو امام از 4 مذهب اهل سنت هم همونطور که حتما در تواریخ خوندید خودشون رو شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام میدونن. فرارسیدن سال روز شهادت این امام عزیز رو خدمت شما بیننده های گرامی تسلیت عرض میکنم، شیعه و سنی، مسلمانانی که همراه هستند، حتی جوان مردانی که شاید مسلمان هم نباشید و دارید برنامه ما رو میبینید. و حالا جلوتر که بریم با سیره امام جعفر صادق علیه السلام آشنا بشیم و خدمات علمی که ارائه دادن، حتما اون عشق و ارادت بیشتر خواهد شد. با این برنامه در خدمتون هستیم و امشب گامی به سوی ظهور در واقع تبدیل شده به ویژه برنامه‌ای که به مناسبت امام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تا ساعت 9:30 شب به وقت رسمی ایران تقدیمتون خواهیم کرد با حضور محقق و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم خدمت شما و احساسم اینه که و جان مطلب هم اینه که به شماها و به طلاب که به طور خاص و ویژه شاگرد مکتب امام جعفر صادق علیه السلام هستید، باید به طور ویژه تسلیت گفت و همچنین خدا قوتی که در ادامه این مسیر هستید و دارید قلم میزنید و صحبت میکنید.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه بینندگان بزرگواری که در این شب بسیار عزیز، شب شهادت امام صادق علیه السلام، این برنامه رو میبینند عرض سلام دارم و من هم به نوبه خودم این غم و قصه بسیار فراوان رو که از شهادت یک چنین فرد شاخص علمی و عملی در چنین روزی اتفاق افتاده، من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و به تعبیر زیبای شما از خدا میخواییم که خداوند به همه ما توفیق رفتن این راه رو و ادامه این راه رو که امام صادق علیه السلام به ما نشان دادن به هممون عنایت بکنه
انشاءالله. سپاسگزارم. دوستان عزیز بینندهی که با ما همراه هستید و فرصت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به شبکه جهانی ولایت، اگه دلنوشته ای دارید، اگه جمله زیبایی دارید که میخواید تسلیت بگید که جا داره به وجود مقدس امام زمان هم تسلیت ویژه بگیم که داغدار شهادت جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام هستند. دوست دارید به امام زمان تسلیت بگید، دوست دارید دلنوشته‌ای برامون بفرستید، راه ارتباطی رو بچه‌ها براتون زیر نویس میکنن، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، بنده هم در فواصل مختلف برنامه تو جایی مناسب انشاءالله خواهم خوند. آیه دکتر جعفری، اونطور که تواریخ نقل میکنن در سال 80 حالا یا 82 81 امام جعفر صادق علیه السلام دیده به جهان گشودند وجود مقدسشون و ما در تعابیری که شنیدیم از اساتید مثل شما ایشون رو شیخ الائمه مینامند، عمر با برکتی داشتن و اتفاقهای عجیب و بیمانندی در تاریخ اسلام در اون برهه زندگی امام جعفر صادق علیه السلام میافته. حالا پایان بنی امیه هست، آغاز حکومت بنی عباس، اون اختلاف ها، فرصتی که حضرت استفاده میکنن و پرورش شاگرد ها که حالا بهش خواهیم پرداخت. من میخوام برای بیننده هامون یک بیوگرافی به ما بدید. امام جعفر صادق علیه السلام کیست؟ شاید سوالی به ظاهر ساده باشه اما در ادامه بحث به عمق این سوال و کنه اون خواهیم پرداخت
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. همونطوری که اشاره کردی در زندگی نامه پرفروغ امام صادق علیه السلام به این مسئله اشاره شده که امام در 17 ربیع الاول بین سالهای 80 تا 83 قمری در شهر مدینه منوره پیامبر گرامی اسلام متولد شدند و اونطوری که در تاریخ ثبت شده در سال 114 قمری بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام به امامت رسیدند و 34 سال امامت کردند. همونطوری که شما هم اشاره کردید این تعبیر شیخ الائمه بودند، مسنترین امامان هستند، 66 سال عمر شریفشون بوده و خب دوران 34 سال امامت کردن که از این دوران 18 سالش در دوران بنی امیه بوده و 16 سالش هم در دوران بنی عباس، یعنی تقریبا میشه گفت نیمه ای از دوران امامتشون در دوران بنی امیه بوده و نیمه ای از دوران امامتشون هم در دوران بنی عباس و در فرداروزی یعنی 25 شوال 148 قمری امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند به شهادت. همونطور که گفتید زندگی امام صادق علیه السلام اتفاقات بسیار بزرگی رو در خودش داره، یکی از اونها همین مسئله مهیا شدن زمینه ها برای پرورش شاگردان بسیار بزرگ، بیان عمیق اسلام و بیان مسائلی از دین که دیگران واقعا از بیانش عاجز بودند که اینها رو گفتن، چون در دوران بنی عباس این فرصت پیش آمد که حاکمانشون این کار رو انجام دادن که کتابهای یونانی رو و مکتبهای دیگر رو ترجمه کردن به عربی و در جهان اسلام منتشر شد. خب وقتی یک اندیشه، یک عقیده در یک جامعه منتشر میشه، خب افکار رو دچار تشتت میکنه، فکرهای جدید ارائه میشند، طبیعتا سوالات جدیدی پیش میاد، شبهات جدیدی پیش میاد، اشکالهای جدیدی پیش میاد. خب یه موقع شما هستید و جامعه خودتون نوعی پرورش پیدا کردید، شاید خیلی از مسائل اصلا به ذهن اون افراد و جامعه نمیاد، اما وقتی یه فکری از بیرون وارد جامعه میشه، استدلال ها، نوع نگاه ها، جهت توجه به دنیا، به خدا، به مادی به معنویات. خب اینا باعث شد که سوالهای بسیار اساسی و عمیقی در جامعه مطرح شد که خب اینها رو افراد عادی نمیتونستن پاسخ بدن. این اتفاق باعث شد که مرجعیت علمی ائمه بسیار خودش رو نشون بده، یعنی اینها بتونن به عنوان عالم دینی، عالم اسلامی جایگاه خودشون رو به مردم نشون بدن. بنابراین اتفاقاتی که در دوران امام صادق علیه السلام افتاد یک اتفاقاتی بودن که کمتر میتونیم بگیم در دوران امامان دیگه بوده.
بله بسیار خوب. آیه دکتر جعفری، اول اینکه این سوالو خیلی کوتاه بپرسم، اگه توضیحی هم داشتید توضیح کوتاهی بگیریم بعد مفصل باز هم صحبت میکنیم. بعضی ها شنیدیم که برای امام صادق علیه السلام تعبیر مؤسس مذهب جعفری یا اینکه شیعه رو به کار میبرن، این درسته؟ تعبیر احیاگر دقیق تره؟ کدام یکی از این دو تعبیر یا تعبیر سومی وجود داره؟
بله خدمتتون عرض کنم، اگه ما بخوایم مؤسس به معنای این که بگیم اولین بار ایشون این مذهب رو ایجاد کردند، قطعا این تعبیر تعبیر درستی نیست، به خاطر اینکه تشیع و بحث مذهب جعفری ما معتقدیم که در خود زمان پیامبر به توصیه پیامبر و به راهنمایی های خود پیامبر ایجاد شده. یعنی ما روایات فراوانی داریم که خود پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که علی و شیعیان او، مثلا هم الفائزون، اینها کسایی که رستگار میشند، یا خوش به حال کسانی که شیعه علی باشند. بنابراین تعبیرات این چنینی که از خود پیامبر بزرگوار اسلام به ما رسیده، اینها نشون میده که بحث شیعه یا شیعه علی چیزهایی است که در دوران خود پیامبر بوده و با رحلت پیامبر این مذهب رو خلیفه به حق پیامبر یعنی امیرالمؤمنین ادامه داده و راهنمایی کرده شیعیان رو. بنابراین قدمت تشیع به قدمت اسلامه و اینها بیاناتی است که از پیامبر بوده و بعدها توسط جانشینان به حقشون امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین اینها ادامه پیدا کرد. اما دلیل این که ما امام صادق علیه السلام رو ممکنه در برخی جاها به عنوان مؤسس معرفی بکنیم، که البته عرض میکنم این تعبیر تعبیر دقیق و درستی نیست، بلکه باید بگیم امام صادق علیه السلام کسی هستند که مذهب جعفری رو دلائلش رو به صورت علمی متقن وقت شد که بگن، نه اینکه امامان دیگه نمیتونستن یا نخواستن. در دوران ائمه قبل چنین فرصتی به لحاظ هم علمی نبود، یعنی شاگردانی که دوران امیرالمؤمنین بودن امام حسن امام حسین اصلا چنین توان علمی نداشتن که این علوم عمیق بهشون گفته بشه، جز افراد خیلی کم که خب اونا هم طبیعتا دیگه بتونن به نسل بعد انتقال بدن، اونا هم این زمینه رو نداشتن. اما خب در دوران امام صادق این زمینه ایجاد شد که امام صادق علیه السلام دلائل مذهب جعفری رو، برهانهای تشیع رو باز بکنه، توضیح بده، بیان بکنه. بنابراین میتونیم بگیم امام صادق علیه السلام سهم بسزایی در مستدل کردن، مستند کردن مذهب تشیع داشتند. از این بابت میتونیم بگیم به تعبیر شما این مذهب رو احیا کردند. اما مؤسس به عنوان این که ما بگیم از اینجا شروع شده این مذهب، نه، طبیعتا این تعبیر درسته.
بله بسیار خوب، تعبیر قشنگی به کار بردید، مستدل، مبرهن و مدون کننده مذهب جعفری یا مذهب شیعه این شخصیت بزرگ بودن امام جعفر صادق علیه السلام. بینندگان عزیزمون، همونطور که من دارم با آقای دکتر جواد جعفری عزیز صحبت گفتگو میکنم، شما هم میتونید برامون پیامک بفرستید. به هر حال امشب دلهای عاشق روانه بقی هست، بقیی که امشب در تنهایی به سر میبره و ای کاش روزی بیاد که عاشقان این امام همام بتونن در چنین شبی و چون فردایی حلقه بزنن گرداگرد محل دفن و مسجع شریف و پر از نور امام صادق و ائمه بقی. میتونید اون حس خوبتون، حال خوبتون رو و ارتباط دلی که با امام صادق علیه السلام میگیرید برای ما پیامک بکنید، در اجرای برنامه هم به من کمک بکنید. اما بپردازیم به اصل و جان مطلب. استاد، امام حسین علیه السلام رسالتی داشتند و قیام کردند و بعد از اون امام سجاد علیه السلام روش و منش دعا رو برمی‌گزینند برای مبارزه و برای انجام رسالت خودشون. از امام باقر علیه السلام یه اتفاق دیگری میفته، رو آوردن به رویکردهای علمی به خاطر ظرفیتی که شما گفتید از جانب شاگردها وجود داشته، مقطع خاص زمانی که وجود داشته و در دوران امام صادق این به اوج خودش میرسه. ما خیلی شنیدیم که امام صادق، همین تعابیر احیاگر، امام صادق کار بسیار بزرگی کردن، امام صادق مذهب شیعه رو احیا کردند، ولی خیلی کم از اساتید شنیدیم که مگه امام صادق علیه السلام چه کار کردند که این اتفاق بزرگ افتاد؟ آیا صرف این بوده است که ایشون در بر بالای منبر بنشینند، برای شاگردان سخنرانی بکنند و بحث علمی بکنند و اونها یادداشت بکنند؟ خب شکی نیست که از این مجرا بوده، ولی چه گفته شده این مهمه و به چه شیوهی گفته شده این خیلی مهمه. این بله. اتفاقه رو میخوام برامون امشب
بگم. بله، به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی اینکه چی شد که این تفوق علمی، یعنی برتری علمی امام صادق علیه السلام در جامعه معلوم شد و این سیطره و سیطره علمی امام و مذهب جعفری بر مذاهب دیگه اسلامی معلوم شد. همونطوری که گفتید، بله، بیان معارف در حالت عادی خب کار ساده است و این رو خب همه بزرگان هر مذهبی انجام میدن، یعنی وقتی دوران عادیه خب هر کسی تمام عقایدی که خودش داره اونها رو بیان میکنه دیگه، و اینکه آدم عقیده خودش رو بخواد بیان بکنه براش استدلالی بیاره کار چندان سختی نیست. اما وقتی مسئله اینطور میشه که یک شبهه‌ای مطرح میشه، اشکالی مطرح میشه، یا یک فکر قوی میاد به معارضه با فکر شما،
بله،
اونجاست که دیگه فقط بحث اثباتی نیست، یعنی نیست که شما هر چیزی رو که به نظر خودتون درسته اون رو به مردم بگید، که کار خیلی سختی نیست. نه، الان کسی آمده و میگه این حرفی که من میگم درسته، این هم استدلالشه، این هم دلیلشه، و شما مکلفید که باطل بودن اونو ثابت بکنید، یا اشکالی که او داره به اعتقادات شما میکنه اون رو شما بتونید پاسخ بدید. خب اینها طبیعتاً یک علم بسیار فراوانتری میخواد، یعنی اتفاقی که به صورت سربسته در گفتارمون بیان کردیم همین بود که یکی از اتفاقاتی که در دوران فتوحات مسلمان ها افتاد این بود که خب تمدن های دیرینی مثل تمدن ایران، روم، یونان، خب اینا بودند. وقتی اینها کتاب هاشون ترجمه شد، بحث هایی در منطق، فلسفه مطرح شد، یعنی وقتی می اومدن یه شبهه منطقی یا یک سؤال فلسفی بیان می کردند، اینا چیزایی بود که علمای بزرگ مذاهب دیگه اسلامی از پاسخ دادن به او عاجز بودند، و این اتفاقی بود که چهره علمی ائمه رو نشون داد. اصلا این اتفاق که در جهان اسلام افتاد و گروهی زندیق شدند که در روایات ما هم هست که مثلا زندیقی آمد پیش امام صادق و مثلا سؤالی از توحید پرسید، این زندیق ها کیا بودن؟ همینایی بودن که مثلا فلسفه رومو خوندند، منطق مثلا رومو خوندند، یا مکتب هایی که در ایران بود اینا رو خوندند، خب چیزایی به ذهنشون اومد در رد این توحیدی که اسلام میگه، توحیدی که پیامبر بیان کرده،
دوچار تعارض بله شدن بله. دیگه
بله، و دیدن اینی که ایشون میخونه، خب اینی رو که مثلا تا حالا از علمای خودش شنیده اینو رد میکنه، نفی میکنه. بعد میومدن پیش علمای خودشون میگفتن آقا این مشکل هست، مثلا ایشون گفته که این چیزی که شما در رابطه با توحید میگید به این دلیل به این دلیل نه، اصلا این شدنی نیست، یا این اصلا سر از تعارض و تناقض در میاره. خب اینا مکلف بودن اینو جواب بدن و اینا خب نمیتونستن. در تاریخ شاگردان امام صادق علیه السلام نوشته شده که افرادی مثل جناب زراره، جناب حمران، هشام ابن حکم، اینا کسایی بودن که قبلا شیعه نبودن، یعنی اصلا با اینکه مسلمان بودن ولی از مذاهب دیگه بودن، ولی همین سوالا براشون پیش اومد و اینها میرفتن پیش امامان خودشون، بزرگان خودشون سوال میکردن و پاسخ قانع کننده ای نمیشنیدن. مثلا در یکی از جریانهایی که جناب محمد ابن مسلم بیان میکنه میگه که ما شجر فی رعی شیء قط الا سألت عنه ابا جعفر، من چیزی به ذهنم نرسید، به اصطلاح تشتت فکری، خلجان فکری، مگر میرفتم خدمت امام باقر ازش میپرسیدم، حتی سألت عنه 30,000 حدیث، تا من 30,000 مورد سوال ازش پرسیدم، و سألت ابا عبدالله عن 16,000 حدیث، و از امام صادق علیه السلام 16,000 مسئله رو پرسیدم. شما حساب کنید جامعه چقدر سوالاتش بوده برای طرح کردن، پرسیدن، که یک فرد به نام محمد ابن مسلم میگه که من 30,000 تا از امام باقر و 16,000 تا از امام صادق علیه السلام حدیث پرسیدم، مسئله پرسیدم. یعنی مسئله خیلی عمیق و به تعبیری بحرانی بوده، یعنی تهاجم افکار عجیب و شبهات مختلف. بنابراین اون چه که باعث می شد این شخصیت علمی امام صادق علیه السلام معلوم بشه این بود که سوالاتی مطرح میشد که واقعا دیگران نمیتونستن اونها رو جواب بدن، پاسخ بدن، و امام از جهات مختلف پاسخ میدادند. مثلا میگم یک کسی میومد شبهه رو شنیده بود اما علم اونچنانی هم نداشت که به صورت علمی امام بهش جواب بده، امام بهش یه جوابی میداد قانع کننده. مثلا میگم خب یکی از شبهاتی که همون وقت مطرح می کردن می گفتند خب اگر شما می گید خدای شما قادر مطلق است، همه کاری رو می تونه بکنه، آیا خدا می تونه این کره زمین رو، کل زمین رو در داخل یک تخم مرغ جا بده؟ اگر خدا قادر بر همه چیزه، این زمین به این موضوع داخل تخم مرغ جا بده. خب این شبهه رو یه نفر شنیده، هیچ زمینه علمی و فلسفی هم نداره که امام بخواد این رو به صورت علمی بهش جواب بده. این شبهه رو اومده پیش امام صادق گفته آقا میگن خدا میتونه زمین رو توی تخم مرغ جا بده؟ امام فرمودن بله میتونه. گفت چطور ممکنه این؟ امام فرمودن شما چشمت رو بردار، به این مناظر روبرو نگاه کن. خب این فرد چشمشو برداشت و به مقابل نگاه کرد، گفت چی میبینی؟ گفت مثلا کوه رو میبینم، باغ میبینم، درختان رو میبینم. بعد امام بهش گفت که تو این چشم تو که داره میبینه این به چه بزرگیه؟ این به اصطلاح قرنیش به امام عرض کرد که به قدر مثلا یه عدسه. امام فرمودن خب خدایی که کوه بن بزرگی رو این همه باغ و دار و درخت و در یه عدس جا داده که خودت با همین عدسه داری همش توش جا گرفته داری میبینی دیگه، پس بنابراین همین خدا میتونه زمین رو در داخل یه تخم مرغ جا بده. خب این فرد با همین قانع میشه، یعنی شبهش برطرف میشه و میبینه بله دیگه الان خدا کوه به این بزرگی رو تو این چشم به این کوچیکی جا داده و من دارم کل کوه رو تو چشمم میبینم. خب ببینید یعنی این که آدم مخاطب رو بشناسه و به میزان توان درک او پاسخ بده، این خودش خیلی مهمه. خب این طرف راضی شد و قبول کرد و شبهه برطرف شد و به قدرت خدا پی برد و رفت. اما خب کس دیگه ای میاد دقیقا همین سؤال از امام میپرسه، اما کسیه که خب بحث فلسفه منطق اینها رو سر در میاره، یعنی یه کسیه که علمی داره. امام به ایشون فرمودن که خدا حالا میخواد پاسخ شبهه رو به یه فرد اینطوری بده، یعنی کسی که علمی داره، توان علمی داره. امام به ایشون فرمودن که خداوند بر هر چیزی که ممکن باشه قادره. اگه ما میگیم خدا قادر مطلقه، هر چیزی رو میتونه، یعنی هر چیز، یعنی چیز باشه، چیز یعنی اونی که ممکن است، امکان دارد،
وجود خارجی داشته باشه،
یعنی امکان وجود خارجی داشته باشه. بعد امام به ایشون فرمودن این چیزی که تو میگی این امکان نداره، محاله. بنابراین این که ما بگیم آیا قدرت به یک شیء محال تعلق میگیره، این سوال اصلا غلطه. یعنی وقتی یه چیزی محاله، یعنی خودش نشدنیه، اینجا معنا نداره ما بگیم کسی میتونه یا نه. اون شیء، اون مورد سوال، اون خودش نشدنیه، محاله. شما وقتی میتونی بگی آیا میتواند، قدرت دارد، که اونی که میخوای در موردش سوال بکنی شدنی باشه، امکان داشته باشه. بعد بگی خب حالا چیزی که ممکنه قدرتش میرسه بکنه، اما یه چیزی که اصلا امکان نداره، محاله، اینجا معنا نداره که ما بگیم میتونه. این اصلا توانستنی نیست که تا بپرسیم میتواند یا نه. پس ببینید یه موقع است ما یه فرد رو میتونیم به لحاظ منطقی و فلسفی بهش جواب بدیم که این سوال اصلا غلطه. اینکه کسی بگه زمین رو میشه تو تخم مرغ جا داد، میگیم این تونستن نداره. زمین توی تخم مرغ جا نمیگیره، منطقا چنین چیزی محاله. به تعبیرهای حالا علمیشون مثلا انتواع کبیر در صغیر و اینها، یعنی اینو میشه اگه کسی منطق بلد باشه، فلسفه بلد باشه، به لحاظ علمی ثابت کرد که چنین چیزی محاله. چرا محاله؟ چون ما میگیم، شما میگید زمین به این بزرگی و تخم مرغ به این کوچیکی، و اگه شما بخواید بگید این درون اونجا بگیره، لازمش اینه که یا از کوچکی تخم مرغ صرف نظر بکنید یا از بزرگی زمین. یعنی اون تصوری که اول کرده بودید باید از اون دست بردارید، و چون نمیخواید دست بردارید، خب طبیعتا این تناقض پیش میاد، سر از محال در میاره. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث‌های فلسفی و منطقیش بشیم، ولی میخوام بگم ببینید برخورد امام در پاسخ دادن به این شبهاتی که همینطور مینداختن تو جامعه چجوری بود. یعنی افرادی بودن که بنیه علمی داشتن، امام میومد براش تشریح میکرد، میگفت آقا اصلا وقتی میگن خدا میتونه یا نه، یا مثلا شنید این جمله معروف رو که میگن خدا میتونه یه سنگ به بزرگی یه سنگ درست کنه بعد خودش نتونه برداره، خب که مثلا دو طرفی باشه دیگه، در هر حال عجز پیش بیاد، یا بگیم خدا نمیتونه یه سنگ بزرگ خلق کنه که خودش بر نداره، بگم خب پس نمیتونه دیگه، عاجزه، یا بگیم نه یه سنگ خیلی بزرگ میتونه خلق کنه بعد خودش قدرت برداشتنش رو نداشته باشه، بعد بگم خب پس آدم از این ور عجز داره. یعنی هر جوری شما بخوای جواب بدی، مثلا عجز و ناتوانی و کمی قدرت خدا رو ثابت کنه. خب این شبهات رو در زمان ائمه مطرح می‌کردن، ولی منظورم اینه که امام بسته به اینکه چقدر قدرت داشته اینها رو بیان می‌کردن که اساساً قدرت به ممکنات تعلق می‌گیره، چیزی که امکان وجودش باشه رو باید پرسید که می‌تونه ایجاد بکنه یا نه، اما اگه چیزی که اصلا خودش امکان وجود نداره، سوال کردن در رابطه با اینکه آیا میتونه یا نه، این غلط اشتباهه. به هر حال یک چنین چیزهایی که واقعا دیگران نمیتونستن اینا رو پاسخ بدن، اینها اون وجهه قوی علمی اهل بیت رو نشون میده.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر جعفری عزیز، دست شما هم درد نکنه. شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و گرامی. شب که میگم الان در ایران تقریبا ساعت 9 شب، شاید در کشورهای دیگه بعد از ظهر باشه و یا ساعت دیگه دم غروب باشه. خلاصه ان شاء الله که بتونیم از سیره امام صادق علیه السلام درس بگیریم و در زندگیمون پیاده بکنیم و در کنار اون این ارتباط قلبی در سوی اهل بیت گریه کردن، این خودش باعث میشه که دلمون جلا پیدا بکنه، صورتمون جلا پیدا بکنه، حال دلمون، حال زندگیمون خوب بشه. خوش به حال پدر و مادرهایی که دست فرزنداشونو میگیرن میبرن توی این مجالس و مینشونن تا هم استفاده علمی بکنن و هم در سوی اهل بیت عصمت و طهارت و چون امشبی در سوگ شهادت امام جعفر صادق علیه السلام عشق بریزند و قلبشون پر از عشق و مودت به اون امام و همام بشه. تسلیت ما رو پذیرا باشید.
من عاشق از اشتیاق تو دوباره پرپر شد، یا حضرت صادق بازم با داغ تو دلم کبوتر شد، دلم برات خونه گریون گریونه، تو سینه وقتی که شب فراغ تو وقتی خاموشه، مدینه تاریکه دوباره میسازیم حرم با ایوون و گل دسته و گنبد، حرم پر از ظاهر، حرم پر از خادم، درست مثل مشهد جعفر ابن محمد. مدد 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 یا جعفر ابن محمد، مدد 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 یا جعفر ابن محمد. ای پرستوار ازدان ستاره ها سوختن، کبوتر ها مردن، تو شهر پیغمبر امام صادق رو کشون کشون بردن، همیشه دادین شهر تو کوچه ها اجره علی و آلش رو، نگه نمی دارن نه حرمت عشق و نه سن و سالش رو، برای مردی که پیاده رفتن هم سنگین و دشوار، میبرنش با زور، نمیذارن حتی عصاشو برداره. آخر این روزه از وقتی یادم هست با عشق و با ناله روز خونا میگن ای فدای جسمی که عریان تو گوداله
بله مگه میشه جایی مجلس روزه‌ای باشه و در سوگ امامی عشق بریزیم و از کربلای معلا و ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاشون صحبت به میون نیاد. خیلی هم در کربلا هستند و امشب کربلا در غم و اندوه فرو میره و همچنین نجف اشرف و عتبات عالیات انشاءالله زیارتشون قبول باشه. اگر هم تصویر ما رو میبینن دعاگوی ما باشند و نائب و زیاره. شما همراه هستید با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و شب 25 شوال از شبکه جهانی ولایت داره تقدیم شما دوستان عزیز و گرامی میشه. گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث دین. آقای دکتر، از زاویه علمی به حیات مبارک امام جعفر صادق علیه السلام نگاه کردیم، برامون هم یه بیوگرافی گفتید در ابتدای بحثمون. حالا میخوایم وارد مقوله بسیار مهم حدیث بشیم. هر آنچه که ما داریم از احکام و از اخلاق، خب همش از احادیث نقل شده. آیا امام صادق علیه السلام هم مثل دیگر ائمه، مثل پدر بزرگوارشون، نقل حدیث می کردن که این اتفاق بوده طبیعتا، ولی می خواهم تفاوتش رو به ما بگید. چه تفاوتی داشته نقل حدیث امام صادق علیه السلام با نقل حدیث هایی که دیگران انجام می دادن، شاید خودشون رو وزنه علمی می دونستن، و روایت های دیگه‌ای که به دست ما رسیده؟
خواهش می کنم. بله، در این رابطه ما میتونیم دو تا نکته رو بیان بکنیم. یعنی در بحث نقل احادیث به تعبیر شما، بله، به هر حال همه محدثین اسلامی احادیث رو بیان میکردن، نقل میکردن. یه نکته ای که در رابطه با امام صادق علیه السلام وجود داره و بهش میتونیم اشاره بکنیم، عمق بخشیدن به معارف دین بوده در قالب این روایات و احادیث. یعنی یه موقعی بوده خب حدیث رو مطرح میکردن، نقل میکردن، همه هم میشنیدن و یه تصوری ازش داشتن، اما اینکه امام میخواست این تصورات رو عمیق تر بکنه، اینا هنری بود که واقعا ائمه این کار رو میتونستن بکنن. برای مثال عرض میکنم، مثلا یه موقع است یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام به نام هشام ابن سالم میگه که من وارد محضر امام صادق علیه السلام شدم. امام خودشون ابتداءً شروع به صحبت کردن و به من گفتن که اتنعت الله، آیا شما اوصافی برای خدا بیان میکنید؟ نعت و صفت خدا رو بیان میکنید؟ شده خدا رو توصیف بکنید؟
نعتا یعنی بله کلمه عربی، یعنی وصف
بله
کردن،
بله، یعنی نعتی
کردن.
برای بله حضرت. فقلت نعم، گفتم بله آقا، ما نعتها و صفتهای برای حضرت میگیم. امام فرمودن هاته، گفتن امام فرمودن که خب یه چند تا از این اوصافی که برای خدا بیان میکنی اینا رو برای من بگو. قلت، و هشام میگه من گفتم هو السمیع البصیر، گفتم مثلا میگیم خدا شنواست، بیناست. بعد میگه امام به من فرمودند هاذه صفتون یشترک فیها المخلوقون. امام به من فرمودن خب این که توصیف خدا نشد که، این صفتی که تو گفتی اینا رو مخلوق ها هم دارن، بالاخره عمر زید اینا میشنوند و میبینند. خب این که ما بگیم خدا سمیع و بصیره، خب ما میگیم آقای فلانی هم میشنوه هم میبینه.
استاد از چه منبعی دارید نقل میکنید برامون؟
این رو این حدیث رو که خدمتتون عرض میکنم در کتاب توحید صدوق هست، در صفحه 146 این روایت رو نقل میکنه مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید صدوقش، که میخوام بگم یعنی ببینید امام چطور اولا وارد میشه، این شاگرد پروری، این با سوال ایجاد کردن، با طرف همراهی کردن. مثلا میخواد یه چیز رو امام جا بندازه، معارف رو بیان بکنه، خب همینطور دیگه قشنگ خیلی ساده شروع میکنن، این شاگرد هم احساس میکنه که خب بحث خیلی عادیه. بنابراین امام بهشون گفتن که اتن اتالله، آیا شما خدا رو وصف میکنی؟ گفت بله. امام گفتن خب حالا دوتا از این اوصافی که برای خدا میگی بیان کن. ایشون گفتن که هو السمیع البصیر، میگیم مثلا خدا شنواست، بیناست. بعد ما فورین به قول خودمون شبهه رو ایجاد کردن، گفت قول این صفتی که شما برای خدا میگید، این صفتی که ما برای همه انسانهای عادی هم میتونیم بگیم، هر کسی هم میبینه هم میشنوه، اینجاست که خب به قول خودمون یک زنگی در ذهن طرف به صدا در میاد که امام به نکته اساسی اشاره کردن. واقعا ما تا حالا خیال میکردیم خیلی داریم خدا رو تعریف میکنیم، اوصافش رو بیان میکنیم. لذا میگه من به امام عرض کردم فکیفه تنعتهو، گفتم آقا پس ما خدا رو میخواییم وصف بکنیم، اوصافش رو بیان بکنیم، چجوری باید بیان بکنیم؟ امام اونجا فرمودند هو نور لا ظلمت فیه، شما باید بگید خدا اون موجودی است که سراسر نوره، نور همه جا هست اما نوری که لا ظلمت فیه، هیچ تاریکی در او نیست، این میشه وصف خدا. یا حیات لا موت فیه، وقتی ما میگیم خدا حیات داره، زنده است، خب خیلی چیزا زندن، اما زنده ای که لا موت فیه، هرگز مرگی در اون نیست، این میشه اون زندگی که وصف خداست. و علم لا جهل فیه، وقتی میگید خدا عالمه، خب خیلی عالمه، اما وقتی بگید که علمی که جهلی با او نیست، یعنی چیزی باشه که خدا به او علم نداشته باشه، چنین چیزی وجود نداره. پس علم خدا علم مطلقه. و حق لا باطل فیه، خدا حقی است که هیچ گونه باطلی در اون راه نداره. بله درسته، هر کسی حظی از حق داره، بهره‌ای از حق داره. این که ما بگیم خدا حقه، خب ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم باشن که حق باشن، اما حقی که خدا داره فرقش با حق دیگران اینه که تو این حق هیچ باطلی راه نداره. یعنی تو جاهای دیگه حق هست، باطل هم هست، حق و باطل به هم آمیختن، اما خدا حقی است که هیچ باطلی در او راه نداره. بعد جالبه که هشام میگه فخرجت من اندهی و انا اعلم الناس به توحید. من وقتی محضر امام صادق علیه السلام رو ترک میکردم، عالمترین مردم به توحید بودم. ببینید این که واقعا تصور ما از خدا چیه، توحید رو ما چگونه فهمیدیم. امام با دو جمله کاملا ساده فرد رو به این بینش میرسونن، به این عمق میرسونن که ما وقتی داریم خدا رو توصیف میکنیم، باید بدونیم توصیفی که ما برای خدا داریم فرقش با توصیف دیگران اینه که خدا هر صفتی رو به صورت مطلق کامل و 100% داره و خلافش هرگز در خدا راه نداره. اگه میگیم حقه، یعنی هیچ باطلی به اونجا راه نداره. اگه میگیم خدا عالمه، یعنی هیچ جهلی به اونجا راه نداره. برعکس موجودات دیگه که اگه عالمم باشه، هزاران جهل همراه علمش هست، هزاران باطل همراه حقش هست. بنابراین این که ما توحید رو چگونه بفهمیم، این یک جهته، یعنی اینطور عمق بخشیدن، همین سمیع رو، بصیر رو، خدا شنواست، خدا بیناست، این یعنی چی؟ اینو ما بدونیم که یعنی خدا شنواست. با شنوا بودن من چه فرقی داره؟ اگه من شنوا هستم چیزای خیلی محدودی رو میشنوم، خیلی چیزا رو نمیشنوم. اما خدا سمیعه یعنی هیچ چیزی وجود نداره که خدا اون رو نشنوه، هیچ دعایی، هیچ صحبتی، هیچ حرفی. یه نکته دیگه هم بحث عرضه حدیث بوده، یعنی حدیثی رو به امام عرضه می کردن، امام معناش رو بیان می کردن، اون وقت معارف عمیق‌تر می شده. باز این روایتی که می خوام خدمتتون در این مورد بخونم تو معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق آمده در صفحه 157 با این کتاب هایی که ما در اختیار داریم. در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق یه حدیثی رو بیان می کنند. فردیست به نام عبدالمؤمن انصاری، میگه که من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان قوما رووا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان اختلاف امتی رحمه. گفتم آقا یه نکته‌ای به ذهن من آمده و اون همینه که شنیدم گروهی از پیامبر نقل میکنند که پیامبر فرمود اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمت خوبه. به امام صادق عرض کردم آقا یه چنین حدیثی ما شنیدیم؟ فقال صدقو. امام فرمودن بله راست گفتن. راوی میگه که من گفتم این کان اختلافهم رحمتن فاجتماعهم عذابون. گفتم آقا یه اختلاف امت پیغمبر رحمت باشه پس وحدتشون اجتماعشون عذاب دیگه، یعنی اگه جامعه وحدت داشته باشه این یه عذابی است که امت اسلامی متحد باشن اینطوری که شما میفرمایید. قال لیس حیث ذهبت و ذهبوا. امام فرمودن نه اینطوری که شما ذهنت رفته یا هر کسی ذهنش اینجوری بره که معنای اختلاف امتی رحمه یعنی پس اجتماعهم عذاب، نه البته معناش این نیست. بعد امام شروع میکنن به بیان کردن معنای اختلاف امتی رحمه، یعنی اینکه یه حدیثی از پیامبر رسیده، این رو امام بازش میکنن، معنیش میکنن، شرحش میدن، عمق میبخشن. اینا هم یه مسائلی بوده که واقعا ائمه میتونستن این کار رو بکنن. همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، بله حدیثا رو همه نقل میکردن، خیلی ها نقل میکردن، یعنی همین که مثلا پیامبر فرمود این اختلاف امتی رحمه، خب اینو خیلی ها نقل کردن. اما این که معناش چیه واقعا؟ اگه یکی اومد گفت پس اجتماعهم عذاب، و خیلی ها بودن که واقعا نمیتونستن اینا رو جواب بدن، اما امام شروع کردن به بیان کردن. امام فرمودند انما اراد قول الله عز و جل، پیامبر منظورشون از اختلاف امتی بیان این آیه قرآن بود که خداوند فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از هر گروهی یک اجتماعی جمعی نمیرند تا در دین فقیه بشند، دین شناس بشن، دین رو عمیقا بشناسن و ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم، و بعد برگردن مردم خودشون رو هشدار بدن، انذار بدن، لعلهم يحذرون، تا شاید اونها پرهیز کنن از کارهای بد. بعد ما فرمودن فامرهم ان ينفروا الى رسول الله، خدا دستور داده به مردم که کوچ کنن به طرف پیامبر، و يختلفوا اليه، و به خدمت او رفت و آمد بکنند، فیتعلمون، و چیزی یاد بگیرند، ثم یرجو الى قومهم فیعلموهم، بعد به قوم خودش اینا رو یاد بدن. انما اراد اختلافهم فی البلدان، پیامبر که فرمود اختلاف امتی یعنی رفت و آمدشون در شهرها، لا اختلافن فی دین الله، نه اینکه تو دین خدا اختلاف کنن، نه تو شهرها اختلاف کنن، یعنی برن بیان علمها رو یاد بگیرن، بعد دوباره برگردن یاد بدن. انما الدین واحد، دین خدا واحده، اختلاف توش معنا نداره. پس این که فرموده اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت و آمد در جهان اسلام، تبادل نظر کردن، حرفها رو شنیدن، منتقل کردن، اینا یه رحمتیست، این باید انجام بگیره. بنابراین به این صورت هم امام احادیث پیامبر رو توضیح میدادن و عمق میبخشیدن به معارفی که تا کنون نقل شدند.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز. دوستان اتاق فرمان به من بگید بچه چقدر فرصت داریم، تا چند دقیقه دیگه میتونیم صحبت و گفتگو بکنیم، بتونیم بحثمون رو تنظیم بکنیم. آقای دکتر، حالا بحث اختلاف شد، امام صادق علیه السلام 3 دقیقه هم فرصت داریم، یه جورایی محور وحدت هم هستند، حالا به تعبیر اون چیزی که در ذهن من هست، ارتباط با اهل سنت چطور بوده؟ یعنی در زمان امام صادق این گستردگی شاگردان و کلاس درس، برحال جایگاه اهل سنت این وسط کجا بوده؟ چه ارتباط و علاقه‌ای بوده بینشون با امام صادق؟
بله بله، این هم یه نکته بسیار مهم و البته دامنه‌داری است. حالا دیگه چون فرصت نیست ما خیلی کوتاه می‌خوایم بهش بپردازیم. ببینید، همونطوری که شما هم در اول برنامه اشاره کردید، یکی از اوصاف بسیار مشهور امام صادق اینه که ایشون 4000 شاگرد داشتن. خب این شاگردان البته تعدادیشون هم از مذاهب دیگه اسلامی بودند، یعنی از برادران اهل سنت بودند. یکی از نویسندگان اتفاقا بسیار متعصب اهل سنت به نام ابن حجر که کتابی داره تحت عنوان از سوائق المحرقه که اتفاقا در رد میشه گفت تشیعه، اما خود ایشون در این کتاب وقتی به بحث امام صادق علیه السلام میرسند، ایشون این جمله رو دارند که ایشون میگه نقل الناس عنه من العلوم، مردم از امام صادق به قدری علم نقل کردند که ما صارت به رکبان و انتشر سیته فی جمیع البلدان، طوری شد که مسافرت میکردند میومدند خدمت امام بهره ببرند و علم امام در همه شهرها منتشر شد. و منظورم اینجاست که ایشون میگه، یعنی میگم یک راوی نویسنده اهل سنت که متعصبم هست، میگه میگه و روا انها ائمه الاکابر، و بزرگ امامان بزرگ، پیشوایان بزرگ از ایشون حدیث نقل کردند که یحیی بن سعید، یحیی بن سعید از بزرگان اهل سنت، ابن جریج که از بزرگان اهل سنت، سفیانیین یعنی هم سفیان ابن عیینه هم سفیان سوری، که اینا بسیار افراد بزرگ اهل سنت هم. اینا رو ابن حجر نقل میکنه که اینا شاگردای امام صادق بودن. و خود ابو حنیفه، که خود ابو حنیفه گفت که لولا سنتان لهلک ابن نعمان، اگر اون 2 سالی که من شاگردی امام صادقو کردم نبود، من هلاک شده بودم. خب ابو حنیفه شاگردان معروف امام صادقه، و ایوب سختیانی که اینا از بزرگان اهل سنت بودن، شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. بنابراین بله، اهل سنت هم واقعا در این معارفشون وامدار امام صادقن، و ایشون به عنوان یک عالم الهی هر کسی که پیششون میومد علوم الهی رو در اختیارشون میگذاشتن.
بسیار خوب، خیلی من سپاسگزارم استاد، خیلی لطف کردید، دست شما در نکنه، امشب رو تشریف آوردید اینجا برامون صحبت کردید و از امام صادق علیه السلام. انشالله که فرصت باشه حالا توی مناسبت های مختلف، واقعا حیات علمی و عملی امام صادق اونقدر ظرفیت داره که میشه ساعت ها راجبش برنامه ساخت. استاد خیلی لطف کردید،
سلامت باشید. من هم از همه شما و بینندگان بزرگوار التماس دعا دارم، اگر مجلسی شرکت کردن، در روزه امام صادق علیه السلام شرکت کردن، انشاءالله ما رو هم از دعا فراموش نکنن.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، انشاءالله که این گفتگو و این ویژه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همونطور که استاد فرمودند، من هم عرض میکنم بنده همکارانم در پشت دوربین در شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. شاید بعضیا بگن ما خارج از کشوریم، یا ما در یک روستای دور افتاده‌ای هستیم، یا حتی بیماریم توی خونه ایم نمیتونیم بریم تو مجالس شرکت کنیم. خدا رو شکر شبکه ولایت عزاداری ها، روزه ها، نواهای خوبی رو پخش میکنه. اگه میتونید با شبکه همراه باشید و اشک بریزید، حس خوبی داشته باشید. اگر نه با تلفن همراهتون دانلود کنید سینه زنی ها و روزه خونی ها رو، و یه گوشه ارتباط قلبی رو بگیرید با امام زمان، با امام صادق علیه السلام، و اون لحظه لحظه دعا کردنه. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. یک بار دیگه بهتون تسلیت عرض میکنم. انشاءالله فردا هم در مراسم های مختلفی که در جای جای دنیا واقعا هر کجا محب امام صادق هست برگزار میشه، ذکر و یاد حضرت حجت و دعا برای تعجیل در فرجشون فراموش نشه. شبی پر از یاد خدا براتون آرزو میکنم. عباد الرحمن، التماس دعا و خدا نگه.
چشم خود را با سرشکم منزل سد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم، کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سید المظلوم، سید المظلوم، حضرت صادق، سید المظلوم.